فهرستی برای فصل سوم مبحث نخستش تنظیم شده. این فهرست نهایی هست. قبل از این چند تا فهرست بوده تبدیل به این فهرست شده؟ چی؟ یه بار دیگه بفهم. خب ها، یعنی سه نفر ساختار نرسونده بودن، الا عناوین خرد رو زده بودن، دو نفر هم عناوین رو با ساختار داده بودن. به بسیار خب، اون کسی که فهرست کامل داشته اسمش رو جدا بکنید از بقیه. ها، این دوتا رو جدا بکنید، بعد بقیه ذیل او بشن. فهرست کامل، فهرست تجزیه و فهرست نهایی همون مجموعش با هر کسی که هست. بسیار توی فصل سوم ما داریم به راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت میپردازیم، گرچه این خیلی موجز هم هست. اصلا فصل دوم و سوم به دلیل ضیق زمانی یه مقدار موجز شده بود و اینها در کتاب بعدی مبسوط باز شده. اون تئوری تولید قدرت، اطلاع و ثروت در سبک زندگی غربی و سبک زندگی اسلامی، اونجا این بحث مبسوط باز شد و البته اونجا تکرار هم نشده. بگیم این مباحث که در فصل دوم و سوم گفته شده اونجا مثلا تکرار شده، نه. این آسیب شناسی که تو فصل دوم عرض کردیم اونجا اشاره شده به این مبسوطی، اینجا دیگه نیامده، اونجا نیامده. اما یه چیزی که تو کتاب سوم هست اینجا نیامده، کاش اشاره هم میشد اگر یه فضایی برای ما باشه که بخوایم این رو اصلاح اجمالی بکنیم، این رو اضافهش بکنیم. و اون این که تو فصل دوم ما اجمالاً توصیفی از نظام موجود داریم، دادیم که الان این ماشین نظام سرمایه‌داری، این موجود زنده نظام سرمایه‌داری چه بلایی داره سر جامعه اسلامی ما میاره، تفاوتاشو با اسلام مطرح کردیم، اما مدل مطلوب رو ازش توصیفی ندادیم. به همین اجمال باید این اتفاق هم بیفته که بگیم حالا این اگر خرابش کردیم، اگر این انقدر بد هست، مدل مطلوبمون چی هست. فاصله بین موجود و مطلوب برای ما بیانگر این میشه که حالا چه پله های رو بچینیم تا به مطلوب برسیم. قبل از این که بخوایم مطلوب رو توضیح بدیم، ما اون پله ها رو الان توضیح دادیم، تو کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت راهکارهایی که داریم میگیم، یعنی مدل انتقال رو داریم میگیم. یعنی حالا طبقه اول به طبقه دوم چند تا پله بزنیم، چجوری بزنیم، از کجا به کجا، اینا بیانگر اون قسمت هست. حالا پس ما یه زمانی لازم داریم که یک اجمالی از اون مدل مطلوب هم توضیح بدیم. حالا سعیمون این هست که انتهای کتاب رو به یه اختصاص بدیم بعد از که بحث تمام شد. انشاءالله تو جلسات آینده وقت تمام شد، یه 10 صفحه 15 صفحه رو به این منظور بخوایم اختصاص بدیم که مدل مطلوب رو هم اجمالا گفته باشیم. خب حالا توی راهکارهای کوتاه مدت، اصلا چرا ما راهکار رو سه دسته کنیم؟ بگیم کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت، دلیلش چیه؟ به دلیل همون پله بودن. اصلا ظرفیت انسان این نیست که یه قدم سمتری برداره، باید هی بتونه خوردش کنه، پله پله حرکت کنه. این پله ها یعنی یه قسمتش کوتاه مدت. اگه از شما مسیر کوتاه مدت نگذرید، قدرت جریان راهکارهای میان مدت اتفاق نمیفته. اصلا شما برنامه بلند مدت هم الان بخواید همه نظام رو هم بسیج بکنن، بگن حالا برنامه بلند مدتتون اجرا بکنید، میگیم ما یه میان مدتی میدیم، یه کوتاه مدتی هم میدیم، یواش یواش اینها رو به هم متصل میکنیم تا به اونجا برسیم. به خاطر اصله که تدریج و شیب لازم دارید. شیب یعنی پله پله کردن. خب تو این فضا اون چیزی که در ابتدای انقلاب تونسته نظام سرمایه‌داری رو مقید کنه به اسلام و عدالت، میگیم رفتار و مدیریتی حضرت امام بوده. چه کار کردن؟ نهادسازی انجام دادن. یه عده انقلابی بودن، میگفتن ارتش جلوی مردم وایساده، بیاد منحلش کنیم. اگه کسی توجه به تخصصی بودن جنگ نداشت، حتما این کارو میکرد. اگر رهبر ما این عمق‌اندیشی رو نداشت، این دوراندیشی رو نداشت که جنگ یه کار علمی و تخصصیه، همون اول برمی‌داشت. کسایی که متخصص هم بودن این نحوه از عمق‌اندیشی رو نداشتن. یعنی دولت بازرگان تا دولت رو به دست گرفت، رفت قراردادهای ایران رو در رابطه با خرید هواپیما ملغا کرد. ما با امریکا قرارداد خرید هواپیما داشتیم، هواپیمای جنگی، و قرار بود تحویل بدن، نزدیک تحویل بود. گفتن ما که جنگ طلب نیستیم، نیاز به ارتش نداریم، نیاز به فلان نداریم. رفتن ملغا کردن قراردادها. به امام هم پیشنهاد انحلال ارتش دادن. از دو طیف به امام پیشنهاد انحلال ارتش رو می دادن. یکی که اصلا جامعه انقلابی، جامعه اسلامی نیاز به ارتش نداره، یه عده‌ای که میتونیم بگیم جاسوس هم شاید بوده باشن، نفوذی بوده باشن. یه عده هم از انقلابی ها یه پیشنهاد می دادن، می گفتن این ارتش هست که جلوی ما وایساده، جلوی مردم وایساده، بیا منحلش بکنیم. امام هر دو تا گفتمان رو گذاشت کنار، گفت نه، ارتش او کسایی که دستشون به خون مردم آلوده است کنار برن، اما خودش رو لازم داریم. به دلیل که میدونست اداره تخصصی است، علمی است، میدونست جنگیدن علمی است و تخصصی است. خب حالا جنگیدن علمی و تخصصی است، ما قدرت مقابله با رژیم صدام رو پیدا کردیم با ارتش؟ نه. چرا؟ چون همه هویت تخصصی او برای حرکت انقلابی ما، برای حرکت عدالت خانه ما مضر بود. ما میخواستیم از او فضا در بیایم به سمت اسلام حرکت کنیم. دفعی نمیشد. چون دفعی نمیشه گفتیم ارتش باشد. کنار این گفتیم یه نهاد درست میکنیم به نام سپاه. تو برخوردی که حضرت امام کرده تو نهاد سازیه مثل سپاه، نگفته حالا همه قرار بدید دستی، گفته بیاد قرارگاه مشترک درست کنید، هم تو حضور داشته باش، هم او حضور داشته باش، تقسیم کار بکنید. اون جاهایی که نیاز به تخصصهای پیچیده هست، تا شما بخواید بهش مسلط بشید زمان میبره. ما هم جنگ باختیم. اگه قرار بود ارتش منحل بشه، یعنی انقلابی ها بیان نیرو هوایی رو هم بگیرن، حالا بیا یه 5 سال طول بکشه، 10 سال طول بکشه تا خلبان پرورش بدی، نیروی تکنسیان پرورش بدی، نگهداری از انبارا پرورش بدی، برج مراقبت پرورش بدی. نه، هیچ کدوم از این کارا رو نکنیم. گفتیم اونا باشتش، بس پیچیده است، اینها بیان کنار سپاه قرار بگیرن. وقت استراتژی کار هم عوض شد. تو جنگ های کلاسیک دنیا نیرو هوایی مقدمه، اول میاد زیر ساختا رو میزنه، میاد نسل کشی میکنه، بعد نیروی زمینی وارد میشه. اینجا وقتی امام این نهاد سازی رو کرد، سپاه رو وارد کرد، اصل جهتگیری نظامی ما عوض شد. این نیروی زمینی مقدم شد. طراحی عملیات ها به وسیله نیروی زمینی اتفاق افتاد. هم ساده تر نسبت به نیرو هوایی، لذا قدرتی رو داریم که بدیم به دست نهاد انقلابی، هم قدرت مقابله ما رو افزایش میده. چرا؟ چون ما تو نیرو هوایی تو موازنه نبودیم، تعداد هواپیماهامون با تعداد هواپیماهونا برابر نبود. اگه میخواستیم با همون مدل تو جنگ اونا بریم حتما شکست میخورد. لذا میگید مدل انقلابی لازم داریم. مدل انقلابی یعنی بتونید نیروهای اسلام رو، نیروهای شهادت طلب رو در این ابزار منحل بکنید، جلوی اونها بتونن بایستن. لذا نیروی هوایی شما که بخش پیچیده‌ای بود، آمد لوجستیک نیروی زمینی شما قرار گرفت. میگید استراتژی دفاعی و نظامی رو عوض کردیم، نیروی زمینی مقدم بشه بر نیروی هوایی. حال که تو جنگ‌های کلاسیک نیرو هوایی مقدم بر نیرو زمینی است. خب این کارهایی بوده که امام تو اونجا انجام داده. ما اینو باید تعمیمش بدیم تو همه عرصه‌ها. تو چند تا عرصه این اتفاق افتاد، اما چون به عنوان راهکار کوتاه مدتی که یه راهکار میان مدتی داشته باشد، که یه راهکار بلند مدتی داشته باشد، بعد از این بخوایم راه‌ها رو پی بگیریم برای تغییر رفتارمون در تولید ابزارهای تمدنی، نرم ابزارها و سخت ابزارها، بعد از جنگ چون نیاز نظامی و اینها کم شد، گفتیم اصلا این نهادسازی ها به چه درد میخورد؟ سپاه بیایم منحل بکنیم چون یه سازمان نظامی بیشتر لازم نداریم. یه حرفا زمزمش اومد دیگه، آقا مقاومت کردن. تو بقیه ساختارها همین مسئله بود، جهاد سازندگی بود، عرضم به خدمت شما نهادهای دیگه بودن، اطلاعات بود. اما چون برای اونا توجیه انقلابی نداشتید، برای اونها راهکارهای میان مدتی رو تعریف نکرده بودید، گفتم پس برگردیم به وضعیت گذشته. لذا اون نهادسازی خوابید. تنها جایی که نخوابید مثلا تو سپاه نخوابید، وگرنه جهاد سازندگی منحل در وزارت کشاورزی شد، شد جهاد کشاورزی. بقیه جهام همینطور. حالا اونو باید دوباره زندش کنیم. اما زنده کردن به همین معنایی که عرض کردم، که ما قراره از ادبیات تخصصی مدرنیته یواش یواش با یه شیبی خارج بشیم و این دفعی اتفاق نمیفته. لذا نیاز به قرارگاه مشترک داریم در همه ابعاد، تو همه زمینهای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، که در قدم اول لازم داریم تو بخش کوتاه مدت بگیم تعمیم بدیم نهادسازی رو، گسترش بدیم نهادسازی رو تو همه عرصه ها، برای این منظور که اولا جهتگیری ساختارها عوض بشه، این جهتگیری یواش یواش شیب پیدا بکنه برای اینکه ساختار موجود منحل بشه تو ساختار انقلابی، و در قدم بعد یواش یواش ساختارهای انقلابی بتونن باز تولید بکنن بر مبنای اسلام. این حالا تو دو قسمت کار انجام میگیره. این که میگیم قرارگاه مشترک، سخت افزار رو به فضای موجود میدیم، نرم افزار رو به دستگاه انقلابی، چون نرم افزار راحت تر است از سخت افزار، ساده تر است. این یک. و دوم، انس به سخت افزارها اجازه خروج دفعی به شما نمیده. به این دو دلیل شما قرارگاه مشترکتون تو قدم اول نرم افزارها رو به دست انقلابیون و اسلام میسپاره. در قدم دوم یک نیازهایی از طریق این نرم افزارها القا میشه که به تولید سخت افزار متناسب با خودش هم میانجامه. لذا اگر ما میگوییم تمدن اسلامی به معنای این نیست که برگردیم هزار سال گذشته. ابزارها رو لازم نداریم. اما این ابزارها هم لازم هست متناسب با نیاز اسلام، با نیازی که توسط اسلام تعریف میشه تولید بشه. لذا این احتمال برجسته‌ای هست که اصلا ابزارهای سخت افزارهای تکنولوژیک شما هم متناسب با اسلام باشه، یه چیز دیگه‌ای مورد نظر باشه، نتیجهش رفاه دائم و تزاید نخواهد باشه. آیا تکنولوژی هست یا نیست؟ هست. همین تکنولوژی معلوم نیست این باشه. یه جوری ما باید به مدلی داریم راهکار میدیم برای خروج از این وضعیت. خب بر این اساس وضعیت سیاسی و فرهنگی و اقتصادیمون رو مرور میکنیم. یه زحمتی بکشید توی پاورپوینت هایی که آماده میکنید و فهرست ها، این رو یه حالت جدول بکنید که قسمت ارزم به خدمت شما انقلابیش با کلاسیکش تو دو تا ستون نوشته شده باشه. تو قسمت مثلا وزارت امور خارجه بگید بحث حج به دست انقلابیون سپرده بشه، با این کار کرد. بحث دیپلماسی اقتصادی به دست وزارت امور خارجه سپرده بشه، با این کار کرد. در رسانه رادیو به دست انقلابیون سپرده بشه، با این کار کرد. تلویزیون به دست بخش کلاسیک سپرده بشه، با این کار کرد. بخش نهاد انقلابی و غیره رو توی جدولی انشاءالله این رو منعکسش بکنید که با نگاه ابتدایی کسی میخواد مقایسه بکنه بتونه بخش سیاسیش از بخش فرهنگیش هم جدا بشه، بخش فرهنگیش هم از بخش اقتصادیش. سه تا محور پیدا بکنه، بخش سیاسی و فرهنگی و اقتصادی. و تو بخش سیاسی دفاعی هست، امنیتی هست، نظامی هست. عرضم به خدمت شما احزاب که اونجا بحثای مبسوطی شده و صدا و وزارت امور خارجه. این چند تا بحثای سیاسیه. چی؟ نه کوتاه مدت داره. بخش کوتاه مدت توی عمر یک دولتی که 8 ساله باشه قد میده. نه اگر جهتگیریش به سمت اسلام باشه، یعنی نتیجهش چی بشه؟ بگیم در طول 8 سال قدرت خرید ملی حفظ شد. این چیزی که حمله داشت میکرد، یعنی تونستن یه استراتژی بچینن که چی بشه؟ اون حجمه دشمن رو متوقف کنه، ضرر بیشتر نکنه. وقتی دیدم دو تا عملیات سپاه کرد که تونست مقابل ورود دشمن رو بگیره و متوقفش کنه، گفتم بیا تجهیزاتش بدید، بیا دوباره تاییدش کنید. ببینید من عرضم این بوده، شاید هر جلسه بیش از چند بار تکرار کردم، ما الان نسبت به اون موضوعاتی که داره کل نظام رو تحت تأثیر قرار میده، من قدرت خرید ملی رو وابسته به 40 سال ما میدونم، نه به این 6 سال. توی عرضم به خدمت شما ابعاد مختلفش شما یک موضوعات کلان دارید. اگه مردم احساس کنن که قدرت ارزششون نزولش متوقف شد، به نظر شما اجازه میدن که گفتمان دیگری بیاد و این حرف رو برگردونه؟ نه. ولی هر بار تو هر 8 سالی چون تو این مسائل ضعف شدید بوده، یه شتابی برداشتن، یه حرکتی کردن، بعد به یه قسمتی که رسیدن دیدن محاسبات زمین خورد، دوباره شد 1/3. حالا اگه این اتفاق نیفته توی دولت، نظرتون دولت عوض بشه، خط دیگری رو قبول میکنن مردم؟ نه. نه جهتگیری دولت ها نباید دوگانه و سگانه باشه، ولی شما باید بتونید مدلتون رو تو 8 سال حداقل تو کوتاه مدتش به مردم بچشونید. وقتی چشوندید مردم بعیده بخوان بگن حالا برای نخواستیم. خب حالا یواش یواش وارد عرصه های مختلفش بشیم. حالا دیگه فقط روخانی میکنیم دیگه، من اجمال بحث رو عرض کردم خدمت. یه سطح دارید تو سطح قوا، قوه مجریه، مقننه و قضاییه. تو قوه مجریه مثل فضایی که الان مقام معظم رهبری قرارگاه اقتصاد مقاومتی تشکیل میده یا مرکز الگو تشکیل میده، این فضاها رو درست میکنه، یه فضای موازی با دولت باید ایجاد بشه که کلاسیکش به دست رئیس جمهور باشه، انقلابیش به دست خود رهبری. در قوه مقننه هم ما یک بحث شوراها رو داریم که قانونگذاری میتونن انجام بدن، یه بحث خود مجلس داریم، یکی از اینا باید انقلابی باشه، یکیش کلاسیک باشه. تو قوه قضاییه هم دادگاه انقلاب و خود قوه قضاییه، اینا باید دو طرفه پیدا کنه. در هر کجایی میخواین وضعیت دوگانه درست کنیم، یعنی کنار وضعیت کلاسیک نهاد انقلابی هم ایجاد بشه. چی؟ 320 بله 2 2 و 3. اگر قبل از اینها رو مطلعی بودی که من نگفتم بگید. چی؟ اگر چیکار کنیم؟ ها 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 بله بله، اونا علت به هم زدن نهادسازی ها رو میخواستن هزینه و فایده در نظر بگیرن، ولی شما موضوعتون چیه؟ تغییر جهتگیری هست، جهتگیری اقتصادی رو میخواید تغییر بدید. لذا عرض کردم دیگه غرضتون از این نهادسازی دو تا مسئله است: یک، ایجاد یه پله و شیبی برای خروج از وضعیت موجود، یعنی شما ساختارهای موجود رو اسلامی نمیبینید، مادی میبینید، لذا باید ازش خارج بشید. دفعتا میتونید خارج بشید، میگید نه نیاز داره یک عرضم به خدمت شما حفاظی یا به تعبیر دیگه بگیم تکیهگاهی اول برش قرار بدید. مثل درخت نهالی که میکرید، تو قدم اول بنه نداره، پایه نداره، ضعیفه، یه چیز رو حائل میکنید که تکیهگاهش باشه. شما وقتی میخواد نهاد انقلابی رو تو صنعت ایجاد کنید، نهاد انقلابی رو تو وزارت امور خارجه ایجاد کنید، نهاد انقلابی رو توی فرهنگ و ارشاد ایجاد بکنید، تو صدا و سیما ایجاد بکنید، این ضعیفه، ساده است، یواشاش باید بتونه خودش رو بالنده بکنه. میگید این نیاز داره به قرارگاه مشترک، نیاز داره به این که وضعیت کلاسیک و سخت افزاری امروز وجود داشته باشه، اینا با هم کار بکنن. خب اینو عرض کرده بودم دیگه. پس قاعده شما در واگذاری نهادهای انقلابی به انقلابیون، ایجاد نهادسازی اینه که از بخش ساده شروع کنید به بخش پیچیده برسید، از نرم افزار شروع کنید به سخت افزار برسید، تو همه بخش ها اتفاق بیفته. در صفحه 324 در انتها همینو میگید که صدا و سیما میخواد غرض و هدف براش مشخص بشه. هدف و غرضش چیه؟ هدایت افکار عمومی به سمت اسلام، بیشتر کردن مشارکت مردم در اهداف عالیه انقلاب. اگر این گونه باشه میگیم رادیو که یه بخش ساده ایست نسبت به تلویزیون، ساده تر میشه بهش مسلط شد، زودتر میشه بهش تسلط پیدا کرد، بیاد مطالعات مردم رو صریح و کامل بگه، مشکلات کشور رو با رویکرد انقلاب مطرح بکنه. طبیعتاً تو این رقابت چون داره به نیاز اصلی مردم میپردازه، مخاطب خاص خودش رو پیدا میکنه و حتی میتونه تو این موازنه با تلویزیون رقابت کنه، یعنی مشتریای رادیو بیشتر بشن. مثل این هست که شما بنابر خدا بعضی هم میگن ما رادیو بی بی سی رو میگیریم نگاه میکنیم به جای مثلا اخبار خودمون، چون اونجا یه چیزایی میگه اینجا نمیگه. اگر نسبت بین رادیو و تلویزیون، رادیو رو دادی دست نهادهای انقلابی، تونستن راحت و شفاف با مردم صحبت کنن، مردم با مسئولینشون صحبت کنن، شفافیت نسبت به انقلاب اتفاق بیفته، نسبت به عدالت اتفاق بیفته، نسبت به مشکلات و نیازها اتفاق بیفته، لذا مشتریش خیلی بیشتر از تلویزیون میشه. و بعد هم تو ادامه باید زمینه های ورود به تلویزیون هم پیدا بکنن، چون هی میخوان مخاطب خودشون زیاد کنن، میخوان تنوع بدن به ابزار ارتباطی خودشون، یواشواش مجبورن تو صدا و سیما، تو سیما هم یواشواش حضور پیدا بکنن. این تو بخش همچنین شما نیاز دارید که عرضم به خدمتتون تو بخش های دیگه هم این ادامه پیدا بکنه. اگر رادیو موضوعاتی پیدا بکنه مثل نیازهای هر محله و شهر و استان و اینها، در رادیو استانی معظم مشکلات استان مطرح بشه، انتقاد به مسئولینش، انتقاد به ائمه جمعهش، همه اینا بتونه جریان پیدا بکنه، تو هر شهری رادیوی مخصوص اون شهر بتونه این رو بازخورد بده و موج درست بکنه، یعنی فشار افکار عمومی برای مطالباتشون یواشواش ایجاد بشه. اون وقت این یه زبان جدیدی پیدا میکنه. تو قسمت امور خارجه هم همینطور، قسمت امور خارجه شما نیاز به بیدار اسلامی دارید. تعریف وزارت امور خارجه در دنیای مدرن دیپلماسی اقتصادیه. یادتون هست میگفتم عرضه و تقاضا در سطح کلانش عرضه و تقاضای بین ارزهاست. عرضه یک کشور در نسبت با عرضه کشور دیگه، صادرات یک کشور در موازنه با صادرات یک کشور دیگه، واردات یک کشور در موازنه با واردات یک کشور دیگه. این ارتباط بین کشورها رو کی ایجاد میکنه؟ وزارت امور خارجه. در دنیا همه کار وزارت امور خارجه ها این دیپلماسی اقتصادی است، چیزی بیشتر از این نیست. بتونن رابطه بین دول رو برای رسیدن به یک سطح از تولید، تکنولوژی و مصرف در دنیا بالا ببرن. اما شما موضوعتون این نبود، موضوعتون از ارتباط با سایر ملل توسعه آزادیشونه، توسعه اختیاراتشونه، دعوتشون به اسلام هست، بیداری اسلامیه. لذا دیپلماسی شما اگه بخواد به این سمت شیفت پیدا بکنه، مهمترین جایی که این امکان وجود داره کجاست؟ تو حج، که در یک زمان خاصی همه بزرگان امت اسلامی، همه مستطیعها یه جو جمع میشن، مثل سازمان ملل که سالیانه کنفرانس داره، نشست داره، شما یه نشست سالانه داری بین ملل مختلف اسلامی. این کجا داره اتفاق میفته؟ تو حج. لذا موضوع حج موضوع دعوت امت اسلامی است به مشکلاتشون و اینکه یک پیشنهاداتی بدن برای اینکه رفع کنن مشکلات امسال رو تا سال دیگه، امسال رو تا سال دیگه چیکار بکنیم، مهمترین موضوعات چیه، چجوری هم‌اندیشی داشته باشیم. این موضوع کار حج هست. چی؟ حالا اگر قرار شد که این دستور کار همان قرار بگیره، سازمان حج قرار بگیره، مثل اول انقلاب میخواستن بلنگو ببرن مثلا برای براعت، عرضم به خدمت شما با زائرها هماهنگ میکردن، سیم میکروفون تو کیف ای، سری میکروفون تو کیف یک کسی دیگه، بلنگو رو هم خورد کرده بودن، این قسمت رو شما بیار، این قسمت رو شما بیار، اعلامیه ها هم چاپ کرده بودن، ده تا ده تا به زائرها میدادن، اینا بیان با یه مکانیزمی اونجا دوباره تحویل بدن. یعنی مشارکت در یک امر بسیار عظیم. اینجور نیست که عرضم به خدمت شما وقتی میخواید یه کار انقلابی انجام بدید فقط مسئولین باید ورود پیدا بکنن، نه، همه حضور پیدا میکردن، همه مراقب بودن، مسئولیت میدادن براعت چجور اتفاق بیفته. بله، باید همه حج ظرفیتش ارتباط با ملل مسلمان دنیا باشه. حالا این تو رفتارتون هم هست، اگر آمدید بررسی کردید دیدید بیشتر خانه هایی که ملل مسلمان میگیرن مثلا تو فلان منطقه است، وقت آمدن برای زائران ایرانی گفتن بهترین هتل ها مثلا دور حرم، زائر خستش نشه برای این مسئله، نه، اینجا دیگه استراتژیشون این میشه که شما بین اونها خانه بگیرید، رفت و آمد زبانی و کلامی و اینها داشته باشن. اونهایی که تبلیغات کردن تو کشین، این آدمای متعصبی ان، این آدمایی هستن که شما رو کافر میدونن، ببینن که تو مساجد پشت سرشون نماز میخونید، ببینن که سلام علیک دارید بهشون. یعنی شما یک ماه زندگی میکنید با ملل مسلمان، ذهنیت اونها رو نسبت به اسلام تغییر میده، نسبت به شیعه تغییر میده، یه همزیستی دارید که پیام اسلام رو تو بیداری اسلامی به اونها منتقل میکنه. لذا اگر در ابتدای انقلاب این نقل رو کسی که چند سال مختلف از ابتدا حج مشرف میشد، میگو من سال 60 مشرف شدم، فلسطینیا و بقیه عرب ها میگفتن شما دستتون با اسرائیل توی کاسه است، اسلحه از اسرائیل میگیرید. حالا هی ما تو ایران فریاد میزدیم که مرگ بر اسرائیل، اسرائیل دشمن اول مسلمانان است، همه اینا رو گفته بودیم، ولی بوق تبلیغاتی اونها جوری پرورش داده بود که تو حج این فشار رو به شما می آوردن. بعد که گذشت و عرضم به خدمتش مذاکرات صلح اتفاق افتاده، توی مذاکرات دیدن ایران مخالفه و همه دارن موافقت میکنن، ایران وایساده چی؟ بعد میگن که رهبران ما به ما دروغ گفتن. این چه موقعی هست؟ سال 64، سال 50 60 64. بعد سال 70 میگو من 3 سال که اینجوری مشرف شدم، تو سال 70 به ما میگفتن که این مقاومت شما رمزش چیه؟ که 8 سال جنگ رو گذراندید و مقاومت کردید. و بعد میپرسیدن که امام حسین قبرش کجاست؟ مدینه است؟ مکه است؟ نمیدونستن. میدونستن که ما فرهنگ عاشورا رو از ابا عبدالله گرفتیم، ولی به چه دلیل، با چه انگیزه ای؟ نمیدونستن. دیگه پرسجو از این نمی کنن که آیا مثلا سران ما راست میگن یا دروغ میگن، اصلا دیگه برشون بدیهی شده. حالا یه قدم دیگه ای که شما میخواید ما یاد بدید، من بگید این فرهنگ عاشورا یعنی چی؟ فرهنگ شهادت یعنی چی؟ اون وقت مجموعه ای که به اسم مقاومت تشکیل شده در فلسطین، اونا خودشون برن صلح کنن، یه مجموعه مردمی رو ایران حمایت کنه و اسم مقاومت رو زنده نگه داره و به تو همه دنیا هم اعلام بکنه که ما حمایت میکنیم و از این حمایتمون هم ابا نداریم. اون وقت کنار همه اینا او عرضم بخواه نشست اعراب باشه و بقیه مجموعه هاشون باشه، همه شون با دادن تو بوق صلح میکوبن. یه یواش یواش صف ایران رو از بقیه دولت مردا جدا میکنن. این کجا میتونید شما این ظهور و بروز رو داشته باشید؟ تو حج، تو زندگی که با جامعه اسلامی دارید میکنید، تو اونجایی که چشتون تو چش همه، با هم طواف میکنید، با هم رمی میکنید، با هم وقوف میکنید تو عرفات، با هم وقوف میکنید تو مشعر، تو منا، محل مذاکرات امم اسلامی در حج هست. کاملا همینطوره که شما حالا بعدن اگر موفق شدید کتاب سوم رو بخونید، سعی میکنم توی دستورمون دیگه نباشه، ولی بیا آزاد خودتون هم فایلش رو بگیرید و بخونید، اون قسمتی که ما نماز رو به روزه ربط دادیم، روزه رو به نماز جمعه ربط دادیم و عرضم به خدمت شما نماز جمعه رو به ماه رمضان ربط دادیم، نماز ماه رمضان رو به عید فطر ربط دادیم، عید فطر رو به حج ربط دادیم، یعنی همه اعمال رو به هم متصل دیدیم. چجوری اینا میتونه به هم کمک کنن و یک حرکت اجتماعی رو برای جهان اسلام درست بکنن؟ کاملا همینطوره. به همین دلیل هست که شما میگید حضرت امام میفرمودن حج ابراهیمی حج با براعته، معنیش همینه که جامعه اسلامی میخواد در حج قدرت خودش رو به عرصه بیاره، مثل اون جایی هست که میخوان مچ بندازن، یا چقدر زور داریم حالا مچ کفر رو بخوابونیم، اون محل مانورشون، محل بروزشون در حج هست که قدرتشون رو مقابل کفر به نمایش بگذارن. این اون مظهر وحدت هست که باید بتونه یک قدم کفر رو ناامید کنه از حضورش در، و اونها هم خوب فهمیده بودن که جلوی براعت رو اونجا گرفتن. یعنی اون اساره حج، اون ریشه حج، اون خمیرمایه اصلیش که مقابله با کفر و شرک و بت پرستی هست، تو براعت ظهور پیدا میکرد دیگه. این رو موفق شدن چی بکنن. حالا اگر بعثه ما، اگر حج و زیارت ما موضوعش در حج صرفا انجام این عبادت و مناسک نباشه، موضوعش این باشه که الان وزن اسلام در ایران با وزن اسلام در اندونزی، با وزن اسلام در مالزی، با وزن اسلام در عراق، در افغانستان، این چجوری بیاد هماهنگ بشه، چجوری بیاد یه پله جلوشون ببره، موضوع کارش فقط این باشه، عباداتی هم انجام میدهیم، مناسکی هم انجام میدهیم، اما موضوع اصلی حج روح حج، چقدر تونست امت اسلامی مقابل کفر قدرت خودش رو زیاد بکنه. ای اگر تو دستور کار باشه، به قول مارو چینش کاروان ها، مدیران کاروان، روحانیان کاروان، عوامل، هزینه هایی که میکنیم، هتل ها، همه اینا بافتش تغییر پیدا میکنه. توی آموزش پرورش هم همینطور، ما باید بتونیم مدارس انقلاب رو ایجاد کنیم، دانشگاه های انقلاب، که یعنی میگیم مدارس انقلاب یعنی موضوعاتی که مورد نیاز انقلاب هست رو بهش بپردازن، دانشگاه انقلاب هم همینطور، موضوعاتی که مورد نیاز انقلاب هست بهش پرداخته بشه، که این قسمت مبحث اول. من حالا به نظرم میرسه مبحث اول و دوم رو اگر بتونید کنار هم ببینید بهتر هست، یعنی اون یه قسمت مثلا شماره قسمت انتهایی شماره آخر بخش مبحث اول، شماره 5 قسمت آخریش بیاد تو مبحث دوم، یا مبحث دوم با مبحث اول کلا یکی بشه، این دو تا مبحث نباشن. البته اگر دو تا مبحث نباشن اصلا گفتار به هم میخوره، یعنی یه گفتار میشه با یه مبحث، خب این قشنگه. بس بهتره که همون قسمت انتهای شماره 5 بیاد توی مبحث دوم. اینم موضوع بحثمون هست، ان شاء الله جلسه بعد باشه. کار کردی؟ مباحثه کردی؟ بسیار. بله. این مبحث دوم به نظرم مباحثش راحت تر هست، و اون چیزی که عرض کردم که جدول رو تنظیم بکنید، اگر تو امروز و فردا بتونید تنظیم بکنید به افراد و گروه های مباحثتون میده، راحت تر مباحثه اتفاق میفته. این حالا با حالت جدولی باشه انشاءالله. بله در بحث مبحث دوم فکر میکنم گفته شده باشه که اصل این نهادسازی شاید نیاز به یک تصمیمات بالایی داشته باشه تو سطح عرضم به خدمت شما، حالا یه رفراندومی نیاز داشته باشه یا تغییر تو قانون اساسی لازم داشته باشه بخواد برای ورود به نهادسازی اقدامی بشه، اون باید فکر روش کرد مثلا شروعش چگونه اتفاق بیفته. بله نهادسازی به صورت بخشی جواب ندید، مجموعه است تو همه ابعاد و اجزا اگر شروع بشه و این نهادسازی هم به این متوقف نمونه، بخش میان مدت هم به موازاتی شروع بشه، بخش بلند مدت هم باز به موازاتی اینا شروع بشه، وگرنه تجربه نهادسازی صرف نهادسازی به شکست انجام میده. اول انقلاب داشتیم و شکست خوردیم، چرا؟ چون بعد نفهمیدیم قدم بعد رو کجا میخواییم بریم، چجوری میخواییم برداریم. عرض کردم گفتم این موفقیته که در سپاه اتفاق افتاد، اگر حمله ضرورت پیدا میکرد، نه سپاه سال 57 تشکیل شده، یعنی حمله صدام نیستش، ولی اگر عراق به مرزهای ما حمله نمیکرد تو انحلال نهادها سپاه منحل میشد یا نمیشد؟ چون قدرت کارآمدیش رو بروز نداده بود دیگه، این عرصه درگیری براش به وجود نیامده بود. اینجا الان همینطوره، اونجایی که عرصه درگیری مثل اقتصاد وجود داشته باشه، مثل قرارگاه اقتصاد مقاومتی، اگر به قانون اساسی و اینا کشیدن نشه ممکن هست، اما اگه بخواد تو همه ابعاد باشه نه، ممکن احتمالا نباشه. این فضایی رو که مقام معظم رهبری به شبیه خونه فرهنگی تعبیر کردن سال 72-73 هست تو ذهن منیه. بعد سال 95 میگن دشمن حمله نظامی به ما کرد، ناامید شد. شبیه خونه فرهنگی، ناتو فرهنگی مشکل فرهنگی برای ما ایجاد کرد. تعبیر ایشون اینه که میفهمن از این هم ناامید شد، و وقتی حجاجی ها و امثال اینها رو که روش های انقلاب هستن میبینیم میفهمیم دشمن ناامید شده از یه عرصه، لذا الان به جنگ اقتصادی رو آورده. این بیان ایشون هست، لکن من الان تو همه زمین ها لازم میدونم، اما این همه زمین ها اول کدوم باشه دوم کدوم باشه، اینجا به نظر من میرسه باید فضای اقتصادی مقدم باشه، وگرنه هم مهمه بحث فرهنگی. واقعا ما مسائلی که داریم میبینیم فیوز همه رو میپرونه، اصلا قابل انکار نیست، ولی حالا بین دو تا مطلب سه تا مطلب شما بتونید توانتون رو مجتمع کنید و مسائل اصلی رو بهش بپردازید، یواش یواش مسائل فرعی هم حل بشه. یه جلسه ای وایسین تو ما نسبت به بحث مطرح کنید، یعنی الان من احساس میکنم بیان شما با اون چیزی که رهبری رصد میکنه تفاوت داره، چون الان آرایش جنگی رو آرایش اقتصادی میدونن. اگر بیان شما رو بخوایم به صورت یک جمله‌ای نقد بکنیم، میگیم خدا بین ربا و فحشا ربط برقرار کرده، گفته فحشا موقعی زیاد میشه که ربا زیاد شده باشه. یک درهم ربا بدتر است از 70 بار زنا با محارم در خانه خود، مساوی هم نیست، بدتره. حالا این به صورت یک جمله، ولی بعد استدلال داریم دیگه. اگر ما موفق بشیم که ناهنجاری های اقتصادی ما رو تو زمان الان مقدم بدارین چه آثار فرهنگی براش مترتب میشه. خب و السلام علیکم و رحمت الله.